رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 4 فوریه سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. کری از مسکو خواست که بمباران گروه های آشوبگری سوریگی را قطع کند. از ضربه هواپیمای بسرنشین امریکایی فرماندهی ارشد القاعده در یمن کشته شد. و شرکت بریتیش ایرویز اعلام داشت که پروازها به پایتخت ایران را از سر می گیرد. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از مسکو خواست که بمباران موقعهای گروه های آشوبگری سوریگی را قطع کند. این باران بمباران باعث آن گردیده است که مذاکرات صلح میان حکومت سوریه و مخالفین در شهر ژنو متوقف شود. جان کری در صحبت تلفنی با همتای روسش سرگی لاوروف روز 4 فوریه گفت که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل آتش‌بس فوری در سوریه به خاطر به شهرهای محاصره شده رساندن کمک بشری را تقاضا دارد. وزیر امور خارجه آمریکا هم در سخنرانی در کنفرانس امداد به سوریه در شهر لندن همچنین گفت او و لاوروف با ضرورت بررسی چگونه عملی نمودن مصالحه میان حکومت دمشق و مخالفین و دریافت رضایت جانب ها برای رساندن کمک بشری تاکید کردند. سران تقریبا 70 کشور نولام روز 4 فوریه در یک کنفرانس امداد در لندن به خاطر دریافت 9 میلیارد دلار برای سوریه جنگ زده جمع آمدند. در این نشست موضوع کمک های اقتصادی و بشری با میلیون ها سوریگی های از جنگ در کشورهای همسایه پناه یافته بررسی می شود. بریتانیا اعلام داشت که تا سال 2020 برای کمک به سوریه 1,750,000,000 جدا می کند. بر اثر ضربه هواپیمای بسرنشین امریکایی یکی از فرماندهان ارشد شبکه القاعده در یمن کشته شد. به نوشته رسانه ها جلال بلیدی با تخلص ابو حمزه سرفرماندهی گروه القاعده در نیم جزیره عرب صبح 4 فوریه از ضربه هواپیمای بسرنشین در ولایت ابیان جان باخته است. گفته می شود که بلیدی با گروه دولت اسلامی توجه داشت، هرچند این دو گروه یعنی دولت اسلامی و القاعده رقیب سرسختی هم دیگرند. بر پای خبرهای تایید نشده ابو حمزه اخیراً از القاعده کنار رفته رهبری بخش یمنی دولت اسلامی را بر عهده گرفته بود. ضربه های هواپیماهای بسرنشین امریکایی علیه ستیز جان در حال ادامه دارند که در یمن جنگ میان نیروهای حکومتی و شبه نظامیان حوثی هم شدت میگیرد. در این نزاع عربستان سعودی از نیروهای حکومتی یمن و ایران از حوثی ها پشتیبانی میکنند. ماه یونی سال گذشته از ضربه هواپیماهای بسرنشین امریکایی دیگر رهبر ارشد القاعده در نیم جزیره عرب ناصر الوهیشی کشته شده بود. شرکت هواپیمایی بریتانیایی بریتیش ایرویز روز 4 فوریه اعلام داشت که پروازها به پایتخت ایران شهر تهران را از سر می‌گیرد. مسئولین شرکت گفتند که پروازهای مستقیم میان لندن و تهران از ماه ایولی سال روان شروع می شوند. گفته می شود که تصمیم از سر گرفتن پروازها با لغو تحریم های بین المللی علیه ایران ربط دارد. از این پیش شرکت ایر فرانس KLM هم اعلام داشت که بعد از لغو تحریم های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده دوباره پروازها به ایران را شروع می کند. تحریم ها روز 16 ینوار بعد از گزارش مگاتی بنیاد بین المللی نیروی هسته‌ای درباره از سوی تهران اجرا شدن نکته های سازش هسته‌ای بیکار کرده شدند. سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی به اروپا امیدهای رام در دل ایرانی ها بیدار کرد که به کشور سرمایه زیادی خارجی وارد می شود. در جریان سفر روحانی به فرانسه هم در مورد از سوی تهران خریدن 118 هواپیمای شرکت ایرباس با مبلغ تقریبا 27 میلیارد دلار سازش حاصل شد. اما مسکو حد میزند که انکاره طرح تجاوز نظامی به سوریه را طرح‌ریزی کرده است. نماینده وزارت دفاع روسیه ایگر کاناشنکوف روز 4 فوریه گفت که این شبهه های مسکو پایه و بنیادی جدی دارند. در صحبت با خبرنگاران در شهر مسکو او گفت ما هرچی بیشتر دلیل های آمادگی های پنهانی نیروهای مسلح ترکیه برای عملیات نظامی در سوریه را ثبت میکنیم. او افزود که قبلا وزارت نوارهای ویدیویی درباره از سوی توپخانه ترکیه گلوله‌باران شدن منطقه های اهالی نشینی ولایت لوزیقه را ارائه کرده بود. مناسبت روسیه و ترکیه بعد از آن سرد شدن که ماه نوامبر سال گذشته نظامیان ترک یک هواپیمای نظامی روسی را سقوط دادند. 29 ژانویه سال روان انکارا بار دیگر اظهار نمود که هواپیماهای روسی حریم هوایی کشور را خلل‌دار کردند. روسیه این را رد کرد. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tg. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه اجتماعی و در سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش بر دوش من سید قاسم قیامپور است. اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی های همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. تغییرات به قانون اساسی قانونی است. دادگاه قانون اساسی تاجیکستان برای تغییر کنستیتوسی کشور و برگزاری روی پرسی رضایت داد. حمله به دین، حمله به همه دین هاست. باراک اوباما برای نخستین بار در یک مسجد در امریکا سخنرانی کرد. و سرنوشت ناروشنی روسیه سیودنی هم در تاجیکستان. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید هنوز انتظار پاسخ به سوالهایش از این آژانسی است. دادگاهی قانون اساسی تاجیکستان روز 4 فوریه برای تغییر کنستیتوسی کشور رضایت داده. همین طور پیشنهاد از 35 تا 30 پایین آوردن سنی نامزد به مقام پرزیدنتی و محدود نبودن شرکت امام علی رحمان در انتخابات های آینده را موافق با معیارهای قانون دانست. دادگاه قانون اساسی طرح تغییر اضافه ها به کنستیتوسی را بررسی کرد و خلاصه خود را به پارلمان فرستاد. تفصیل در این باره هم در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
طبق اطلاع رسمی در جلسه دادگاه تاکید شده است که اصلاحات به سر قانون تاجیکستان وارد شونده به مرحله امروزه رشد وارد شدن دولت و جامعه موافق بوده و آنها به تحکیم اساسهای ساختار کنستیتوسیونی مساعدت می نمایند. متن طرح تغییر اضافه ها روز 22 ژانویه بعد تصویبش از سوی وکیلان پارلمان به دادگاه کنستیتوسیونی فرستاده شده بود. حالا بعد این خلاصه دادگاه قانون اساسی روز رای پرسی اعلان می گرد. سنه برگزاری ریفرندوم و یا رای پرسی را پارلمان تاجیکستان اعلان خواهد کرد. این طرح تغییر اضافه ها از 41 بند عبارت بوده، بیشتر از تغییر کلمه و عباره ها عبارت است. ولی کارشناسان میگویند اساس این تغییرات دو نکته آن است که اولی بر رستم امام علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان حق میدهد در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نامزد شود. رستم امام علی که در سال 2020 به سن 33 میرسد بر اساس مقررات قانون اساسی فعلی تاجیکستان حق پیشبری نامزدیش را نداشت، چون که در آن سن حداقل برای نامزد به پرزیدنتی 35 مقرر شده بود. بعدن بر اساس قانون اساسی که حالا مورد عمل قرار دارد، یک شخص به وظیفه پرزیدنت بیشتر از دو مهلت پی در پی انتخاب شده نمیتواند. اما در طرح نو اصلاحات به قانون اساسی بنا به نسخه ای که به دست آزادی رسید به ماده 65 این بند اضافه شده است که محدودیت به اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت تطبیق نمیگردد. وضع حقوقی و وکالت های اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را قانون کنستیتوسیونی معین می کند. اینچنین در طرح پیشنهادی برای اصلاح سرقانون تاجیکستان سن نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان، مجلس ملی و سود کنستیتوسیونی از 30 سالگی مقرر گردیده، تأسیس حزب های خاراکتر دینی داشته منع گردیده است. قانون اساسی تاجیکستان در سال 1999 و 2003 از طریق رای پرسی ها بازبینی شد. تغییرات وارده به قانون اساسی تاجیکستان در سال 2003 به رئیس جمهور امام علی رحمان امکان داد که حق باز دو دوره 7 ساله رهبری کشور را به دست بیارد و زمان ریاستش را تا سال 2020 تمدید کند. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رضایتی دادگاهی قانون اساسی تاجیکستان برای تغییر کنستیتوسی کشور و از سوی نهاد پذیرفته شدن پیشنهاد از 35 تا 30 پایین آوردن سن نامزد به مقام پرزیدنتی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در مسجد ایالت میرلند گفت هنگامی که یک مذهب مورد حمله قرار میگیرد، ما همه مسئولیم که علیه این عمل موضع گیری کنیم. باراک اوباما با عنوان رئیس جمهور آمریکا از مسجدهای زیادی در کشورهای خارج دیدن کرده است، اما برای نخستین بار به یک مسجد در خودی آمریکا رفت. خبرگزاری رویترز میگوید تشریف رئیس جمهور به مسجد در نزدیکی های شهر بالتیمور واکنش به اظهارات ضد مسلمانی برخی داوطلبان نامزدی از حزب جمهوری خواه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا است. باراک اوباما در این مسجد گفت که ما باید بدانیم که حمله به یک دین حمله به همه دین هاست. او همچنین تاکید کرد وقتی به کلیسا، کنیسه، معبد یا عبادتگاه و مسجد فکر میکنید، میبینید که آنها با هم مانندند. این مکان است که خانواده ها برای ابراز عشق خود به خداوند و همتاهایشان آنجا جمع میآیند. توجه کنید به این و دیگر نکته های مهم سخنرانی باراک اوباما در مسجد کناری شهر بالتیمور.
من موافقم که ما عملا به نظم و ترتیب اخلاقی نیاز داریم. بیایید نظم و ترتیب اخلاقی داشته باشیم. سازمان های شبیه گروه دولت اسلامی تشنه بر حق نشان دادن خود هستند. آنها خود را پیشوای دینی و مبارزان راه حق نشان داده می خواهند از نام اسلام حرف زنند. من آنها را قانونی نمی شمارم. ما نباید آنها را به طور شرعی اعتراف کنیم. آنها از اسلام حمایت نمی کنند. آنها از مسلمانان حمایت نمی کنند. اکثر قربانیان آنها مسلمانان، مرد و زن و کودکان بیگناه مسلمان هستند. ضمناً این اصطلاح که امریکا در حال جنگ با اسلام است، یک دلیل را نادیده می گیرد که دینهای جهانی بخشی از هویت ما می باشند. ما نمی توانیم با یگان دین در حال جنگ باشیم، زیرا دینهای جهانی یک پایه ایالات متحده امریکا، یک بخش هویت ملی ما می باشند. خلاص، بهترین راه مبارزه با تروریسم نپذیرفتن شرعیت این گروه هاست و برای ثابت نمودن این گفته ها ما باید نشان دهیم که ما اسلام را تعقیب نمی کنیم. ما همراه با مسلمانان امریکا پیروزی آنها را جشن می گیریم و این وسیله ما نشان می دهیم که ترغیبات آنها دروغ است. ما نباید فریفته ترغیبات تروریستان شویم.
Even as the overwhelming majority, and I repeat, the overwhelming majority of the world's Muslims embrace Islam as a source of peace.
در حالی که اکثر کلی مسلمانان عالم، تکرار میکنم، اکثر کلی مسلمانان عالم اسلام را همچون سرچشمه صلح میپذیرند، کسی نمیتواند رد کند که یک گروه خرد مسلمانان اسلام را در شکل تحریف شده تفسیر میکنند. این حقیقت است. سازمان های شبیه القاعده و گروه دولت اسلامی اولین گروه های افراطی نیستند که از نام خدا سوء استفاده میکنند. ما چنین حال را در گذشته در دین های دیگر هم دیده ایم. و بخش از اعتراف سهم مسلمانان امریکایی این است که ما آنها را دائما نه فقط در زمان مشکلی یاد میکنیم. در برنامه های تلویزیونی ما باید نقش های مسلمانان بیشتر آفریده شوند و نه تنها در ارتباط با مسئله امنیت ملی.
Some Muslim characters that are unrelated to national security. Right? Because
این کار مشکل نیست. زمان امریکایی های سیاه پوست را در تلویزیون نشان نمی دادند. وقتی ما به طور جدی درباره آزادی دین حرف می زنیم، باید اعتراف کنیم که حمله بالای یک دین، حمله بالای تمام دین هاست.
We have to understand attack on one faith is an attack on all our faiths.
نکته های اساسی سخنرانی رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما در مسجد در کناری شهری بالتیمور. شنوندگان ارجمند، این مطلب با نوار ویدیویی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مسئولین وزارت امور خارجه تاجیکستان میگویند که تا هنوز آژانس اطلاعاتی روسیه سیودنیا شبهه آنها درباره به قیدگیری این خبرگزاری در تاجیکستان را رفع نکردند و این عامل جریان ثبت نام آژانسی را کندتر نموده است. روسیه سیودنیا بزرگترین آژانس اطلاعاتی روسیه روز 14 دکمبر سال گذشته بیشتری کارمندان در شهر دوشنبه استخدام کردهاش را جواب داد و دلیلش را با کادری نامید. قرار بود که 15 خبرنگار در این آژانسی در تاجیکستان کار کنند، ولی وزارت امور خارجه تاجیکستان آنها را ثبت نام نکرد. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
سیروژین اسلو وزیر کارهای خارجه روز 4 فوریه در جواب به سوال خبرنگاران دقیق نگفت که با کدام سوال و شبهه هایش پاسخ نگرفته است، اما تاکید نمود در مورد ثبت نام این خبرگزاری همکاری ها ادامه دارند.
ما چندی سوال ها برای به قید گرفتن این تلویزیون داشتیم و کار برده استفاده ایم. البته به جانب روسیه، جانب روسیه منتظم از من خبر می کنند، لیکن اون سوالهایی که از جانب ما با این رشد شده بود تا حال ما گویم که جواب با بعضی شبهه‌های خود جواب نگرفتیم و برای همین پروسس این دوام دارد. شاید در روزهای نزدیک یا ماه‌های نزدیک معلوم می‌شود حل این مسئله.
اخیراً ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در دوشنبه ثبت نام خبرگزاری روسیه سیونیا را در تاجیکستان مسئله دردناک نام برده، گفته بود که با گذشت بیش از یک سال حل خود را پیدا نکرد. این مقامدار سال گذشته در صحبت با خبرنگاران گفت برای صورت دادن ثبت نام نمایندگی روسیه سیونیا در تاجیکستان چند مرتبه به وزارت امور خارجه مراجعه کردند. روسیه سیونیا دو سال پیش نمایندگیش در تاجیکستان را باز کرد، اما به دلیل ثبت نام نشدنش در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نتوانست رسما کارش را پیش برد. اما این آژانسی یک سال گذشته گروهی از خبرنگاران رسانه‌های تاجیکستان را به کار جلب کرد. در آغاز رهبری نمایندگی روسیه سیونیا را در تاجیکستان پروین ایبودوا بر عهده داشت و بعداً این وظیفه به دوش دیمیتری پیسارنکا افتاد. آخرهای ماه نوامبر سال گذشته پیسارنکا نیز به مسکو بازخوان شد و حالا او رئیس دفتری روسیه سیونیا در ارمنستان است. این آژانس اطلاعاتی روسیه روز 14 دکمبر سال گذشته یک گروه بزرگ کارمندانش را در دوشنبه جواب داد و دلیلش را با سوزی کادری نامیده بود. دفتر مطبوعات خبرگزاری روسی سوزی کادری را چوربینی طبق نقشه عنوان کرده گفت که آن به فعالیت ایجادی آژانسی تاثیر نخواهد گذاشت. در همین حال تحلیلگران تاجیک به درازو کشیده شدن ثبت نام آژانسی اطلاعاتی مذکور را به احتمال وجود داشتن زیرکوسه ها ربط می دهند. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک در این زمینه گفت
یکی از آنها شاید آن بود که در هش تودی خود برای فعالیت کردن در صفحه خودش اون روزنامه نگارهای محلی دعوت کرد که از نقطه نظری حکومت امروزه منتقدای سیاست امروزه حکومت امروزه بود. در این وسیله حکومت اشاره کرد که نه این یا اون روزنامه نگاری علاحیده ما نمیخواهیم که اینو ماید از سطح یوکه بین خلقی تنقید کنند. سبب دیگر شاید باشد که قید گرفتن یا نگرفتن این رشد شده همچه یک وسیله فشار بالای روسیه در سودای این یا آن امتیازات برای خود تاجیکستان.
اوجنسی بنندلی اکلوتی رسیه سیوانی کرخونه ویدی دولتی فیدرالی است که اسوی ولادیمیر پوتین در زمینه اوجنسی ریانوواسی و رادیوی گولاس رسیه به خاطر تبلیغ سیاست دولتی روسیه در خارج ماه دکبر سال 2013 تشکیل شده است. این رسانه حالا با نام سپوتنیک نیز فعالیت دارد که بعض زبانهای مختلف از جمله فارسی، ازبکی و قرغیزی نیز خبر پخش میکند. تا به حال رسانه های روسیه در تاجیکستان یک تای خبرنگار دارند که برای خوانندگان این کشور مطلب تهیه میکنند، ولی رسیه سیوانی برای بخش های روسی و تاجیکی نمایندگی این رسانه در تاجیکستان 15 خبرنگار را استخدام کرده بود. شهلوگل خواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
توضیح وزیر امور خارجه تاجیکستان در رابطه با مشکل ثبت نام آژانس اطلاعاتی روسیه سیودنیا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
علی اکبر ولایتی، مشاور ارشدی رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای، خواستار رابطه های زیچتر با روسیه، عراق و ونزوئلا در بخش انرژی شد. آقای ولایتی که اخیراً از شهر مسکو دیدن کرد با خبرگزاری ها گفت روسیه و ایران در بخش انرژی نه رقابت بلکه باید همکاری کنند. موضع ما این گونه است که کشورهای چون ایران، روسیه، ونزوئلا و عراق باید در بازار انرژی با هم تماس و مشورت های بیشتر داشته باشند، اظهار نمود او. از این پیش روسیه خواستار هماهنگی بیشتر کشورهای عضو اپک، سازمان صادرکنندگان نفت گردید و اظهار نمود آنها با کاهش استخراج نفت از ادامه کاهش قیمت نفت باید جلوگیری کنند. اما ایران یکی از کشورهای عضو اپک بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی اعلام داشته است که استخراج و صادرات نفت را مفضوعش می‌دهد. رجبی سفر، رئیس مرکز مطالعات ایران در روسیه، میگد هنوز معلوم نیست که ایران و مسکو این سوی تفاهم را چگونه از بین خواهند برد. از این پیش مقامات ایران گفته بودند که بعد از لغو تحریم ها خواستار همکاری نزدیکتر با روسیه اند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در دالان های نشست اقتصادی داووس با خبرنگاران گفت که اکنون برای مسکو شرایط خوبی برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران مهیا شده است. با گفته منصبدار ایرانی، دو کشور می توانند در سه بخش انرژی هسته ای، بنیادی، روی آهن و کشاورزی همکاری بهتر داشته باشند. محمد جواد ظریف افزود که زمان تحریم ها هم مسکو و تهران هم در بخش انرژی هسته ای همکاری خوب داشتند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران، هم در یک صحبت با تلویزیون دولتی ایران با اشاره به روسیه گفت تهران به کشورهایی که در لحظه های مشکل در پهلویش بودند ارج میگذارد و همکاری را قبل از همه با این گونه کشورها تحکیم میبخشد. اظهارات علی اکبر ولایتی درباره همکاری چهار کشور در بخش انرژی یک هفته بعد از سفری حسن روحانی به دو کشور اروپایی صدا داد. سفری که در جریان آن تهران با روم و پاریس در رابطه با تحکیم همکاری های اقتصادی چند سند امضا کرد. بعضی تحلیلگران میگویند بعد از لغو تحریم ها برای تهران آن نکته مهم است که نفوذ و قدرتش در منطقه دوباره احیا شود و از این رو خود را به هر در میزند. رجبی سفر هم میگوید تهران میخواهد رابطه خراب شدهش هم با غرب و هم با شرق را احیا کند. از او سوال کردیم که ایران در کدام بخش ها بگیریم با روسیه میتواند همکاری کند. او گفت
кроме технологий по строительству энергетических объектов ядерного
با جز فناوری ها برای بنیاد نیروگاه های هسته ای روسیه می تواند در رشد راه های آهن ایران و همچنین در صنعت نفت و گاز این کشور سهم بگیرد. روسیه احتمالاً برای بنیاد نیروگاه های گرمی دهنده و نیروگاه های گازی در ایران نیز فناوری های معاصر را در اختیار آن کشور می گذارد و می تواند ایران را با فناوری های معاصر تامین نماید که در اروپا جاری شدند و اما ایران با آنها احتیاج دارد. و این همه در حال است که روسیه برای نخستین بار است بودجه خود برای مساعدت به صادرات به ایران 5 میلیارد دلار جدا کرد. زیاده از این کرمل بانک های دولتی را موظف کرده است که برای کارخانه های صادر کننده تولیدات روسیه شرایط های بهتر و امتیازها را ارائه کنند.
اکسپورت روسیه پرودکسی به ایران
گفته می شود تهران رابطه هایش با دیگر کشوری برقدرت با چین را هم تحکیم بخشیده نیست. ماه گذشته سی جین پینگ رئیس جمهوری چین در تهران با رهبران ایران مذاکرات سیاسی و اقتصادی انجام داد. با اطلاع رسمی در جریان بازدید جین پینگ 16 قرارداد امضا شده است. چین خریداری اصلی نفت ایران به شمار می رود. تجارت میان این دو کشور در سال 2014 به 52 میلیارد دلار رسید، ولی در سال گذشته به سبب پایین رفتن نرخ نفت در بازارهای جهانی تا اندازه کاهش یافت.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
با بخشی توجکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، از جمله از طریق سکایپ. اما اکنون از عالمی ورزش. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپی اظهار امیدواری کرد که با وجود به طور بی‌سابقه پهن شدن ورجه زیکا، همه ورزشگران معروف عالم در بازی‌های المپی تابستانه در شهر ریو دو ژانیرو برزیلیا شرکت خواهند کرد. با گفته او، سازمان جهانی بهداشت همراه با مقامات برزیلیا و سازمان دهندگان بازی‌های المپی ورزشگران را برای شرکت در المپیاد مطمئن خواهند کرد. بازی‌های المپی تابستانه در شهر ریو دی ژانیرو ماه آگوست سالی روان برگزار می‌شوند. از این پیش ژاکیس واگنر رئیس دفتری رئیس جمهوری برزیلیا نیز اظهار اطمینان کرد پهن‌شوی ویروسی که باعث ورجه زیکا می‌شود منجر به لغو بازی‌های المپی نخواهد شد. او تاکید نمود که این مرضی قبل از همه برای زنان حامل خطر دارد. سازمان جهانی بهداشت پهن‌شوی ورجه زیکا در امریکای جنوبی و شمالی را وضع فوق العاده برای طبی جهانی اعلام کرد. ماه نوامبر سال گذشته وزارت حفظ صحت برزیلیا تایید نمود مبتلایی به ورجه زیکا هنگامی حاملداری باعث آن می‌شود که کودکان با حجم خردی کاسه‌خانه سر به دنیا بیایند و این باعث مریضی‌های زیادی از جمله کم‌عقلی و ضعیفی چشم و گوش می‌گردد. مریضی توسط مگس پهن می‌شود. عین حال ورجه زیکا در 22 منطقه برزیلیا ثبت شده است.
خوب شنوندگان ارجمند، حال فرصت هم داریم که نوگونی‌های ورزشی تاجیکستان را از شوری همون در شهر دوشنبه نرز الله لطیف شنویم.
انور یونسوف ورزشکاری معروف تاجیک در مسابقه بین المللی بوکس به خاطر قهرمان اتحاد شوروی ویکتور لیوینسف که در پایتخت بلاروس مینسک جریان دارد به دور نیمه نهایی راه یافت. او در قوازمای اول بر کارین تونکانیان از ارمنستان با حساب 2-1 پیروز شد. رقیب دومش وازگن سفاریانس از بلاروس به علت لاتخوری از سابقه دست کشید. انور یونسوف که حداقل با مدال برنزی مکافاتانیده می شود مبارزه را برای مدال های طلا و نقره ادامه می دهد. در این مسابقه بیش از 100 ورزشکار از 17 کشور شرکت دارد. بابا جان محمد رسولوف دبیر کلی فدراسیون بوکس تاجیکستان روز 4 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت مشزن های تاجیک در عین حال با مسابقات انتخابی برای به دست آوردن راحت ها با بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا که از 23 مارس تا 3 اپریل در شهر کنیان چین برپا می گردد آمادگی می گیرند. آقای محمد رسولوف افزود
ما امید برای گرفتن در راحت ها از جهان قربانوف داریم، از موزون چاری و داریم، از انور یونسوف داریم.
خبر دیگر برای مخلصانی فوتبالی تاجیک، دسته استقلالی دوشنبه قهرمانی چهار کرته تاجیکستان بازی سنجش را به تیم ورده مجارستان با حساب 1-3 باخت. این بازی در دایره آمادگی فوتبال بازانی دوشنبه به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شام چهارشنبه 3 فوریه در شهر انتالیای ترکیه برگزار شد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه فوتبال استقلال، بازیگر نوی دسته اکمل خولماتوف در دقیقه 13 حساب را باز کرد. ولی فوتبال بازانی ورده در نیمه دومی بازی به دروازه استقلال 3 گل زده، بازی را به نفع خود با حساب 3-1 انجام دادند. دسته استقلال بازی دومی سنجش را در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینیش در انتالیا روز شنبه 6 فوریه با باشگاه فوتبال تراز قزاقستان انجام می دهد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خب نوگونی های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما عزیزان را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.